بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که در ارتباط با نظریه فرگشتی خوبه که انسان نسبت به اون آگاهی داشته باشه، گونه های مواجهه ایست که در ارتباط با این نظریه شکل گرفته، که اینها عمدتاً در غرب شکل گرفته، در جاهای دیگر جهان از جمله در جهان اسلام هم میتوان مشابهاتش رو، قالبش رو پیدا کرد. یکی از جریان‌هایی که مطرح هست از اول در رویارویی با نظریه تکامل، جریان آفرینشگرایی هست. در اینجا باید یه مقدار این آفرینشگرایی رو اول به لحاظ لفظی توضیح بدیم یعنی چه، و بعد ببینیم که چه اقسامی داره و مدعای دقیق اونها در واقع چیه. آفرینش که در اینجا میگیم، منظور اون معنای کلی آفرینش که معتقدیم همه چیز آفریده خداست، اون معنای کلی اینجا منظور نیست. منظور نیست به این معنا که یک نکته خاصی اینجا مد نظر اضافه بر اون. منظور از اینجا آفرینش خاصه، یعنی اینکه هر زیستنده‌ای یا حداقل انسان آفرینش خاص و مستقل داره و به طور مستقل طراحی شده، بنابراین ادامه گونه های زیستی دیگر و تحول طبیعی دیگر گونه های زیستی نیست. بنابراین این آفرینشگرایی یا آفرینش باوری چیزیست غیر از اون آفرینش باوری کلی که در نگره توحیدی وجود داره که همه جهان خلق خداست. در اینجا خلقت خاص رو داره میگه و به شکل خاص و به ویژه در مورد انسان این اعتقاد رو داره که حالا یا بگیم همه انواع یا بسیاری از انواع یا حداقل انسان آفرینش خاص و مستقل داره و ادامه تغییر یافته و تحول یافته در واقع دیگر گونه های حیوانی نیست. بنابراین انسان دارای نیای حیوانی نیست، دارای تبار مشترک نیست. این منظور از آفرینشگرایی است. خب این در واقع مخالفت میکنه با نظریه داروین، حداقل در مورد انسان مخالفت میکنه و نظریه داروین رو قبول نداره. این آفرینشگرایی به دو قسم تقسیم میشه. یک نوع که موج اول آفرینشگرایی هست، آفرینشگرایی جوان زمین هست یا به اصطلاح Young Earth Creationism. آفرینشگرایی جوان زمین، این رو هم عرض کنم، این آفرینشگراها مستندشون یعنی دلیل مخالفتشون با نظریه تکامل داروین برداشتی است که از کتاب مقدس دارند و معتقدند که کتاب مقدس نمیپذیره که انسان خلقتش وابسته به دیگر موجودات جانوری باشه، بلکه خلقتش مستقل هست. خب این نظریه، نظریه آفرینشگرایی یا کریشنیزم، یک نوعش آفرینشگرایی جوانزمینه که معتقده که علاوه بر این که انسان دارای نیای حیوانی نیست، این یک مسئله، یه مسئله دیگر هم در مورد عمر زمینه که این زمینی که ما روش داریم زندگی میکنیم در واقع عمرش چقدره؟ نه تنها زمین، بلکه اصلا کل این کیهان، این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم عمرش بسیار بسیار کوتاهه و برای جهان ما حداقل در حوزه منظومه شمسی عمر کوتاهی که حالا این بین 5700 سال تا 11000 سال تو این بازه مطرح میکنن، میگن آنچه از کتاب مقدس برمیاد و بر اون دلالت داره اینه که این زمین ما جوانه، عمرش کمه، آفرینش در یک بازه زمانی کوتاهی بین این مدتی که عرض کردیم آفریده شده، یه روز خورشید یه روز زمین آفریده شد، روز بعد مثلا انسان متولد شد. یا بنابراین دو تا اختلاف با نظریه تکامل پیدا می کنن. یه نوع اختلافی که پیدا می کنن با اصل تبار حیوانی انسانه، میگن انسان مستقله. یه اختلاف دیگه که پیدا می کنن با تدریجگرایی نظریه تکامل هست که بر اساس اون در واقع بایستی این زمین عمر بسیار طولانی داشته باشه، میلیاردها سال از عمرش بگذره و مثلا حیات هم میلیاردها سال پیش شکل گرفته، انسان ها هم میلیون ها سال پیش در واقع شکل گرفتن. حالا وقتی میگیم انسان ها منظورمون این انسان که ما هستیم بنی آدم نیست، در واقع آنچه که هومو در زیست شناسی بهش گفته میشه، اولی موجودی که در واقع راست قامت هست. خب این در واقع، پس این دو تا اختلاف با نظریه تکامل پیدا میشه اینجا. پایگاه این اختلاف هم در واقع متن دینی است، یعنی کتاب مقدس هست و از موضع دینی در اینجا مخالفت میکنند. البته من پیشاپیش این را عرض کنم نظریه تکامل داروین از جهات مختلفی مورد انتقاد واقع شده که شاید بشود گفت کمترین مخالفت از پایگاه دینی بوده. آفرینشگرایی بعدن یک تحولی پیدا کرد و اومد یک طرف این نزاع رو خاتمه داد و اون بحث جوان بودن زمین بود و تبدیل شد به آفرینشگرایی کهن زمین، Old Earth Creationism. آفرینشگرایی کهن زمین که الان هم آفرینشگراها نوعاً این مدل رو دارن، غالباً در این وضعیت قرار دارن و در یک آماری که بنده ملاحظه کردم 40% آمریکایی ها آفرینشگرا هستند و علارغم اینکه تصور میشد آفرینشگرایی به زودی نابود میشه، بعد از این تغییری که پیدا کرد خیلی رشد کرد و حتی به انگلستان رسید و حتی بعضی از تکامل باوران از میان بعضی دانشمندان هم در واقع به این جریان پیوستند. آفرینشگرایی کهن زمین میگه ما با در رابطه با عمر زمین و جهان و کیهان مخالفتی نداریم با آنچه علم میگه. این هرچه نظریه، هرچه علم بهش برسه ما قبول داریم و داده های کتاب مقدس در این زمینه سمبولیک هستن، استعاری هن و قابل تأویل هستن و مراد اصلی در واقع به اصطلاح شارع بگیم یا خداوند نبود. اما در مورد نیای حیوانی انسان میگن نه، این رو صریح کتاب مقدس هست و ما نمیتونیم از این دست بکشیم و بنابراین در مورد انسان با نظریه تکامل همراهی نمی کنن. البته من این رو هم عرض کنم که بحث انسان تو خود نظریه تکامل هم چندان واضح و روشن نیست و در میان زیستشناسان هم در مورد انسان بحث‌های جدی وجود داره، اختلافاتی هست، ابهامات زیادی وجود داره. این از اول پیدایش نظریه تکامل هم مطرح بوده، کمان که عرض کردیم آقای والاس هم که خودش جداگانه انتخاب طبیعی رو بهش رسید و از دوستان و همکاران داروین بود، مسئله انسان رو جدا میکنه. لذا امروزه از نظر علمی هم بعضی ها میگن ما با نظریه تکامل مخالفتی نداریم، اما در مورد انسان نمیشه به سادگی این نظریه رو تطبیق داد و شاید انسان خلقت مستقلی داشته باشه. در هر صورت یکی پس عرض کردیم یکی از جریان‌های مواجهه با نظریه تکامل که با نظریه تکامل مخالفت میکنه جریان آفرینشگرایی است. پایگاهش هم پایگاه دینی است. اما جریان‌های دیگری شکل گرفتن که مخالفت اساسی و بنیادی با اصل نظریه تکامل ندارن، اما حاشیه‌های بزرگی هم بعضن بر این نظریه دارن و بعضی هم 100% این نظریه رو میپذیرن. خب دیگه چیا هستن؟ با این نظریات بعدی هم آشنا بشیم. یکی از جریان‌هایی که باز خیلی مطرحه، امروز هم داره رشد میکنه، از نظر علمی هم دارن کارهای بسیار ارزشمند و خوبی رو ارائه میکنن به جامعه علمی، جریان طراحی هوشمند یا به اصطلاح اینتلیجنت دیزاین هست. این جریان میگه ما اصل نظریه تکامل رو باش مخالفت نمی کنیم، اما اینم باید توجه داشته باشیم که این نظریه یک کم و کاستی هایی داره که باید این کم و کاستی ها رو برطرف کرد. یعنی یه سری چیزا رو نمیتونه تبیین کنه و باید یک عنصری رو در اینجا اضافه کرد تا بتونه این نظریه رو کامل کنه. خب چی رو نمیتونه توضیح بده و چی باید در واقع اینجا پاش به میدان کشیده بشه تا مسئله تکمیل بشه؟ میگن پیچیدگی های تقلیل ناپذیر، irreducible complexities، این پیچیدگی های تقلیل ناپذیر رو نمیتونه توضیح بده. خب پیچیدگی های تقلیل ناپذیر یعنی چی؟ میگن ببینید چیزی که اصطلاحاً وقتی میگیم پیچیدگی، چیزهایی که مرکب از یک سری اجزا هستند و این اجزا روابط منظمی با هم دیگه دارند به گونه ای که میتونن یک کارایی خاصی بکنن، یه برونداد ویژه‌ای، یه خروجی مفیدی ارائه بدن، اینها رو میگن پیچیده. شما حتی ببینید یک عینک که چند تا جزء داره و به شکل خاصی ساماندهی شده و شکل گرفته به طوری که میتونه کمک بکنه به بینایی، این خودش یک دستگاه پیچیده است، یک سیستم است، مرکب از اجزایی است. این اجزا باید خصوصیات ویژه‌ای داشته باشند، به لحاظ شکل هندسی اشکال خاصی رو داشته باشند، به لحاظ گونه چینش و ارتباط و سازماندهی باید ساختار ویژه‌ای داشته باشند. وقتی اینها بود، در واقع این یک بروندادی داره، یه نتیجه، یک کارایی داره. کارایش اینه که بینایی رو برای کسی که دچار ضعف بینایی شده میتونه کمک بکنه و تقویت بکنه. این یه دستگاه پیچیده است. از پیچیدگی اونجاییست که اجزایی باشه، این اجزا ویژگی‌های خاصی داشته باشن، به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی با همدیگه روابط معینی داشته باشن و در مجموع بتونن یک نتیجه خاصی رو پدید بیارن، یک هدفی رو تأمین کنن، یک نوع کارایی داشته باشن. اون وقت این امور پیچیده از جهتی به دو قسم تقسیم میشن: پیچیدگی های تقلیل پذیر (reducible complexities) و پیچیدگی های تقلیل ناپذیر (irreducible complexities). خب پیچیدگی های تقلیل پذیر چی هستند و تقلیل ناپذیر چی هستند؟ پیچیدگی تقلیل پذیر، گفتیم خب امر پیچیده، به چیزی میگیم که دارای اجزاء مختلفی است و اینا با هم روابطی دارن. گاهی یه امری که مرکب از اجزاء، این اجزاء همه اجزایش لازم نیست با هم وجود داشته باشند تا این کارایی مورد انتظاری رو بتونه تأمین کنه، بلکه اگر یه جزئیش مثلا پدید آمد، این خودش به تنهایی کارایی داره، مفیده و میتوشه ازش استفاده کرد. حالا یه جزء دیگه هم اومد، اونم همینطور میتونه کارایی داشته باشه، یا دوتا با هم شدن یه کارایی مضاعفی، توانش‌های دیگری پیدا میکنن و مفید هستن. حالا سه جزءش اومد، سه تا شد، همینطور این کارایی هست و کارایی ها تنوع پیدا میکنه، تقویت میشه، گسترده تر میشه، کامل تر میشه، تا وقتی که مثلا اگر مشتمل بر 100 جزءه، وقتی 100 تا شد، دیگه این کامل ترین، گسترده ترین و بیشترین کارایی رو داره. اما این 100 جزء اگه 10 جزءش رو برداشتیم، این درست کارایی کمتر میشه ولی کارایی داره بالاخره. هر جزئی بود و نبودش در مجموعه باعث نمیشه که اگه نباشه کل مجموعه بیفایده باشه، بلکه هر جزئی میتونه خودش فایده داشته باشه، بدون اون هم بقیه اجزایی که هستن فوایدی دارن و به کار خودشون ادامه میدن. اینو میگن پیچیدگی تقلیل پذیر، به تعبیر فروکاهش پذیر یا کاهش پذیر. یعنی شما اگر کم کنید بعضی اجزا رو، این ارزش خاص خودش رو داره، متناسب با اون مقدار اجزا و فایده منده و کارایی داره. اما پیچیدگی تقلیل ناپذیر، اون پیچیدگی رو میگن که اگر شما این رو به صورت کامل همه اجزا رو با هم نداشته باشید، این دیگه کارایی نداره. مثل چی؟ آقای مایکل به این مثال میزنه به تله موش، میگه یک تله موش 5 جزء داره، فنر داره، زارب داره، دستگیره داره، بدنه داره، اینها رو داره. اینا اگه همه با هم باشند و درست سازماندهی شده باشند، این تلموش به درد میخوره. اما اگر یکی از این اجزا نباشه، کارایی نداره. این میشه تقلیل ناپذیر. میگن این نظریه تکامل میشه باش پیچیدگی های تقلیل پذیر رو توضیح داد، اما پیچیدگی های تقلیل ناپذیر رو نمیتونه برای ما توضیح بده. در حالی که ما وقتی ارگانیسم های زنده رو میبینیم، سیستم های حیاتی رو میبینیم، موارد بسیار متعددی هستند که از جنس پیچیدگی های تقلیل ناپذیرند و ما تجربه انباشته بشری نشون میده که هر جا سیستم پیچیده تقلیل ناپذیری بود، حتما پشت سرش عنصر طراحی خاص وجود داره. بنابراین باید، و این طراحی هم با هوشمندی امکان پذیر است، بنابراین طراح هوشمندی لازم است که اینها رو طراحی کنه و اینا با اون سیستم فرگشت تدریجی تصادفی امکان پذیر نیست. این اصل مدعاست و بعد نمونه هایی هم در این زمینه مثال میزنن که انشاءالله در جلسه بعدی بیشتر در موردش توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.